بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اون دفتر یاد داشته ما رو فراموش کرده بودن بیارن، رفتن بیارن. من فعلا قبل از اینکه جمله اخلاقی رو از امام هادی علیه السلام بخوانم، نکته ای راجع به مسائل روز اینو جلوتر بیاندازیم. وان این از شنیدید که در هفته ای که گذشت در حدود 500 نفر در پاکستان و عراق به وسیله وهابی های وحشی آدم کش یا شربت شهادت نوشیدند و یا مجروح شدند. عدد 500 نفر عدد کوچکی نیست، اونم در یه هفته. به این نشان می دهد که این برنامه و این کار همچنان ادامه دارد. دنیا هم در مقابلش ساکته. یه نفر از خودشون کشته بشود، چنان رسانه های اونها به کار می افتد و بوقه های تبلیغاتی اونها تبلیغ می کند که مثل اینکه آسمان به زمین آمده. اما راحت 500 نفر کشته و مجروح در یه هفته براشون مهم نیست. راهی هم میگن محکوم کردیم. آیا با این محکوم کردن جلو این گرفته شو تکرار نمیشه در آینده؟ بازم اوضاع همین. معروف این است که دولت عربستان سعودی و قطر پشتیمان مالی این هستند و آمریکا هم مشوقه. نشانه هاش هم ظاهره. ما میگیم لااقل یک کمیته حقیقتیابی از طرف مراکز جهانی تعیین بشه، رو این مسئله تحقیق کنن که آیا دولت آمریکا، عربستان سعودی، قطر یا احتمالاً ترکیه، آیا اینا واقعاً دارن کمک‌های مالی رو تأمین می‌کنن، تشویق می‌کنن، در عراق رو می‌خوان جنگ طائفی ایجاد کنن، در عربستان سعودی اگر چنین هست ثابت بشه، لااقل یه مجازات هایی برای این دولت ها از طرف سازمان ملل تعیین بشه. خطا که این مسائل تکرار بشه. ما شدیداً این کارها رو محکوم میکنیم. این کار وحشیانی است که پایبند به هیچ شکل، نه از اصول اسلام، نه از اصول اخلاقی، نه از اصول انسانی، نه قوانین، پایبند به هیچ چیز اینها نیستن. شدیداً محکومه. الله اکبر. ولی بدانید این مسئله بسیار حساسی است. همه ما باید ابراز همدردی کنیم با برادران و خواهران پاکستانی، با برادران و خواهران عراقی، ما سعی می دانیم خودمون را در غم اونها. من شب و روزی برام نمی گذرد که در قنوت نماز یا بعد از نماز دعا برای رفع شر این اشرار از همه مسلمانان مخصوصا از شیعت اهل بیت دعا می کنم. واقعا هم از سوز دل باید دعا کرد خدا ریشه اینها رو بکند که این وضع رو ادامه میدند و این وضع رو به بار آوردند. دنیای عجیبی ما در این زندگی میکنیم، نامش تمدن، اما بدترین مظاهر توحش در آن هست و نشستند و تماشای این مظاهر توحش رو هم میکنند و یواش یواش داره عادی میشه. خداوند و عظمت اسلام و قرآن قسمت میدم ریشه این گونه افراد و کسانی که به اینها کمک میکنند از عالم هستی قطع بفرما. اللهم صل علی محمد آل محمد. و اما حدیث اخلاقی امام هادی علیه السلام که در همون جلد 75 بهار الانوار: القوا النعم لقی یلقا امرش القوا میشه. القوا النعم به حسن مجاورتها، نعمتها را استقبال کنید و ملاقات کنید، خوب با این نعمتها کنار بیایید. والتمس و زیاد فیها به شکر، فزونی نعمت رو از طریق شکر از خداوند بخواهید. در واقع هم حسن مجاورت با نعمت خوب کنار اومدن و هم تمنای زیادی نعمت از طریق شکر کردن، این دو چیزه که در کلام امام هادی علیه السلام به آن اشاره شده. شما یه باغبان رو در نظر بگیرید. این باغبان نگاه به باغش میکنه، میبینه اگر این درخت ها آبیاری که میشوند، پذیرایی های دیگری که میشوند، دفع آفات که میشوند، اگر اینها دارای تراوتی هستند، گلی هستند، سایه ای دارند، میوه قابل ملاحظه ای دارند، باغبان بیشتر برای آبیاری و پذیرایی این درختان و حراست و حفاظت از اونها تلاش میکنه. اما اگر ببینن نه، پژمرده شدن، نه تراوتی، نه برگی، نه میوه دارند، هیچی ندارند، طبیعی است که دیگه نسبت به آبیاری اونها و پذیرایی از این درخت ها و حمایت از اونها کاری نمی کنه. خداوند باغبان عالم هستی است. در سوره نوح می خوانیم والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند همچون گیاهی شما را رویانید، یعنی عالم انسانیت رو به یه باغ قرآن مجید تشبیه میکنه که باغبانش خداست. والله انبتکم من الارض نباتا. این آقا اگر حرفی داره بعدن بیاد با من بگه. بشین آقا جون، حرفی داره بعدن بیا بشین، بعدن بیا بشین. صلوات ختم اللهم صلوات. خب بعضی درخت ها میوهی ندارن دیگه. در حال خب روی این حساب اگر خداوند نعمتی به ما داد و این نعمت حسن جواری بایش داشتم، یعنی خوب با این نعمت رفتار کردم، حق الهی رو دادم، انفاق فی سبیل الله کردم، نعمت رو در راه اطاعت خدا مصرف کردم، در راه معصیت مصرف نکردم، خب وقت این طور بشود خداوند حکیم هم فزونی نعمت میکند. اما وقتی نه، مانند درختی بشوم بدون برگ و سایه و گل و میوه، بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. وقتی که تبدیل به یه چوب خشکی شد، قطع میکنند و میسوزانند. مهم این است که ما بدونیم خداوند حکیمه، روی حساب کار میکنه، نه نعمتی به کسی میدهد نه نعمتی از کسی میگیرد بدون حساب. اونی که نعمت داده، حالا یه نعمتهایی به عنوان امتحان خدا میدهد، اون نوع آزمایش نعمته، اما یه وقت به عنوان لیاقت میده نه به عنوان امتحان. این نعمتی که به عنوان لیاقت میده، اگر طرف لایق بودن خودش رو تثبیت کنه بیشتر میشه، اگر عملا ثابت کنه لایق این نعمت نیست از او سلب میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا نعمتی به ما داده به نام این نظام اسلامی. البته نظام اسلامی در دنیایی که این همه افراد لائیک و ضد خدا و ضد اسلام هستند، حفظ این نظام اسلامی کار آسانی نیست. مشکلات داره، هزینه داره، در مقابل مشکلات هزینه ها باید ایستاد. یه افرادی مثل بعضی از این دولت‌های عربی تسلیم میشن، هرچی هم دارن در اختیار اونا میذارن، ملتشون هم بدبخت میکنن. این که در شأن یک جمعیت عزتمند آبرومند نیست. ما باید عزت اسلامیمون حفظ کنیم، ما باید استقلالمون حفظ کنیم. خب در یه چنین دنیایی که این همه دشمن داره، یقینا هزینه داره. ما امیدواریم انشاءالله تدبیرهای کافی برای مقابله با این مشکلاتی که مردم دست به گریبانشن و مرتب به ما میگن بگویید، ما بارها گفتیم، میگن چرا نمیگید، زیاد گفتیم، مشکلات زیاد شده، مردم زیر بار گرانی ها واقعا بعضی ها کمرشون داره خم میشه، باید کمک بکنن، همه دست به دست هم بدن، مردم رو نجات بدن. این که بگیم ارزاق مردم رو برای شب عید آماده کردیم، این کافی نیست. به چه قیمت؟ خب آماده، اما آماده با کدام قیمت؟ اون مهمه که ما باید واقعا بتونیم یه کاری بکنیم که افراد ضعیف جامعه اینها رو پای خودشون بایستن. به هر حال برای حفظ این نعمت باید لیاقت الهی نشان بدیم، همون گونه که خب در مثل راه پیمایی 22 بهمن امسال اینها واقعا مردم لیاقت خودشون رو نشان دادن که مستحق این نعمتند. البته خداوندم حفظ میکنه، کمک میکنه. ما تا به حال خیلی خطرات از سر گذراندیم، خیلی، و این نبوده جز به الطاف الهی. و امیدوارم انشاءالله لطف الهی همچنان شامل حالمون باشد و بتونیم بر مشکلات مختلف، مخصوصا مشکلات اقتصادی و مشکلات فرهنگی، انشاءالله پیروز بشویم. اللهم صل علی محمد. و اما بحث فقهی که داشتیم، یه اشکالی است، شاید چند نفر از آیون این اشکال رو مطرح کردن در مسئله گذشته، که امام قدس سره شریف در صدر مسئله انصراف و شرط میکنه. در مسئله 22 میگم، در ذیل مسئله میفرماید انصراف شرط نیست. ببینید، لو شک بعد طواف ول انصراف فی زیادت الاشواط، شک در زیادی بکنه بعد طواف انصراف، کلمه انصراف شرط میکنه. معنی انصراف هم این است که نیت بکنه از این برنامه کنار بره. با نیت هم انصراف ممکن حاصل بشه. اما در آخرش ایشون میفرماد حتی اذا حدث، یعنی حدث شک در صحت قبل الانصراف بعد حفظ سبعه. زید میگه حدث شک قبل الانصراف، سعد میگه بعد الانصراف. آیا این تناقض صد و زیده یا نکته ای دارد؟ در اینجا نکته ای هست، نکته شو عرض کنم بریم سراغ مسئله 23. صدر مسئله درباره اجزای، ذیل مسئله درباره شرایط. اجزا تا انصرافی حاصل نشه فراغ نمیگن. تکرار میکنم، در شک در اجزا تا انصراف حاصل نشود نمیگن فرقه، اما در شک در شرایط هفت شوتو به جا بردیم انصراف هم نه. شک میکنیم وضو داشتیم یا نه، آیا فراغ سد میکنه یا نه، هفتا شوت کامل به جا آوردیم، در شرایط شک داریم که با وضو بودیم یا بدون وضو. آیا قبل الانصراف هم صدق میکنه که فرق تو من التواف، رسیدم به حجر الاسود تمام شد تواف، حالا وضو داشتم یا نه؟ میگم انشاءالله داشتم. پس قاعده فراغ در شرایط بعد از تکمیل هفت شد صادق، رسید به حجر الاسود در آخر شوت هفتم، تا رسید به اونجا نیت انصراف هم نکرده. ای وای، من وضو داشتم یا نه؟ این داخل در قاعده فراغ است. و کنما مرا من صلاتک و طهورک فم به کماهو. اما اگر در اجزای رسیده به حجر الاسود، آیا من هفت شد به جا آوردم یا هشتا؟ نمیتونیم بگیم اینجا فراغه، هنوز زمینه ادامه هست. بله، اگر انصراف پیدا بکنه میگیم شک در زیادی اعتباری نداره، اما انصراف که پیدا نکرده هنوز داخل در عمله، هنوز داخل در عمله، بنابراین شکش اعتبار پیدا میکند و شک در زیاده است و شک در عمل است و باید از نو به جا بیاره. شک بعد الفراغ است که اگر در زیاده شک بکنه اعتباری نداره. بنابراین کلام امام که در صدر مسئله شرط انصراف میکنن و در ذیل مسئله شرط انصراف نمیکنن، نکته داره. نکتش این از اولی راجع به اجزای، دومی راجع به شرایط. در اولی صدق انصراف نکند، صدق فراغ نمی کنه، در دومی وقتی که کامل بشه هفت شد و برسد به حجر الاسود صدق فراغ می کنه و شک در شرایط در این صورت اعتباری ندارد. حالا ما دخول به غیر رو به طور اصولی شرط نمیدانیم، مگر اونجایی که اگر دخول در غیر نکند صدق تجاوز نمی کنه. اونجایی که این طوری باشد میگیم در غیر، اون نمیگیم. بریم سراغ مسئله 23. اجازه بدید در مسئله 23 گفتیم سه تا فرعه، اجازه بدید ما فرع اولش امروز تمام کنیم. دیروز اشاره کردیم لو شک بعد الوصول الى الحجر الاسود، رسید به حجر الاسود. یه خورده منافات هم بین صدر این مسئله و مسئله قبلی کمی هست، اشاره میکنم. لو شک بعد الوصول الى الحجر الاسود انه زاد على توافه بنا على الصحه. اینجا باید یه قید انصرافی دارم مثل مسئله قبل ایشون می آورد نیاورد. نه، چون شک هنوز انصراف قهری نیست، به حجر الاسود رسیده، هنوز قصدم نداره بره از مطاف بیرون، بره نماز بخونه. اونجا که رسید شک بین 7 و 8 کرد. بنا علی صحه. در مورد این فرع اول که فرع واضحی است به عقیده ما، در اینجا یه مقداری از کلمات آیون رو عرض کنم. صاحب ریاض در جلد 7 ریاض صفحه 84 میگه ولو کان شکل مزبور فی اسنائی، اگر در اسناء طواف باشه، و کان بین سبعت اشواط و مازاد. ایشون این اسنا میگیره شک بین 7 و 8 و مازاد فقط. کما ان شک فیها انه 7 او 8، شک کرد 7 یا 8. قطع شوته، این قطع شوته نمنشین از وسط شوته، یعنی قطع میکنه شوته بعدی به جانم یاره. 7 مسلم احتمال میده این 8 باشه. قطع شوته و صح ولا اعادت علیه بلا خلافن. شاهد در این جمله، اجازه بدید، شاهد در جمله بلا خلافنه که ایشون در اینجا بلا خلافن فرموده. شد تمام نمی کنه، رسیده 7 مسلم، احتمال میده 8 شده. قطع شوته و سیمونتا اون قید انصرافی که داشتن امام قبلا اینجا باید باشه. کلامی هم اجازه بدید از جواهر بخوانم. شک بین 7 و 8، بله 7 که مسلمه، 8 رو شک داره اضافه کرده یا نه. معنی شک بین 2 و 3 یعنی چه؟ یعنی 2 انجام داره، 3 مشکوکه. شک بین 7 و 8 یعنی 7 انجام شده، احتمال میده 8 هم آورده که باطله، چون زیادیه در طواف بطلانه. احتمال میده 8 به جا آورده و باطل شده، اعتنا نکنه و بگه باطل نشده. و قال فی الجواهر جلد 19 صفحه 379 و انکان از شک فی اسنائه، اگر شک در اسنای طواف باشه، فانکان شکن فی زیاده، شک در زیاده جز اسنای طواف بود، فی زیادت علی السابع، شک داره که بیش از هفتا به جا آورده، ده هفتا مسلمه، قطع ولا شیء علیه بلا خلاف محقق اجده فیه، هیچ خلافی میگن، منتها خلاف محقق میگن نیست. چرا صاحب جلال میگه خلاف محقق نیست؟ برای اینکه دو سه تا کلام نقل میکنه که از اینها استشمام خلاف میشه و توجیه میکنه، میگه از اینها خلاف در نمیاد. کلامی از مرحوم ابن ادریس علی و بعضی دیگر از خدمایشون نقل میکند که ظاهرش خلافه، ولی ایشون تفسیر و توجیه میکنه، میگه مخالفت اینها ثابت نیست. پس بلا خلاف محقق، یعنی خلاف غیر محقق هست، نقل شده از بعضی ها مثل مرحوم ابن ادریس و بعضی دیگر، ولی کلامشون دلالت کافی برای مخالفت نداره. خب هشتا مسلمه، نه دیگه، شک در اطوال میده، هشتا رسید به حجر الاسود، هفتا به جا آوردم یا هشتا؟ هفتا قطعا به جا آورده، احتمال میدم هشتمی هم به جا آوردم، و اگر هشتمی به جا آورده باشم باطله. هفت تمامی، شک در هشتم داره، شک در هفتم داره، هشتم داره، شک انکان شکی اسنام توافه، فانکان شکن فی زیادت علی السابع، یعنی سابع انجام شده، شک در زیادت بر سابع داره، این کلام جواهره، انکان شکن فی زیادت علی السابع، یعنی سابع مسلمه، زیاده بر اون شک داره. و اما در اینجا چند تا دلیل ذکر کردن مرحوم صاحب جواهر، سه تا دلیل ذکر کرده. دلیل اول میگه بالاصلین، اجازه بدید من این اصلین رو بگم، مسئله مهمی است. بالاصلین، یکی اصالت البراءه، یکی اصالت و عدم زیاده، به دو اصل ایشون طبعاً برای صابریاز و بعضی دیگر استدلال میکن. یکی اصل این است که من زیادتر از هفته به جا نیاوردم. این اصل کدام یکی از اصول اربعه است؟ استصحاب عدم زیاده است. یکی هم به اصالت البراءه، نمیدانم آیا در اینجا خطایی، اشتباهی، چیزی واقع شد و بر من واجبه از نو به جا بیارم، چون ای هشتا باشه باید از نو به جا بیارم، زیادی موجب بطلانه. شک در تکلیف دارم که آیا از نو هفت شوت به جا بیارم یا نه. در اینجا اجازه بدید، نه جانم، از عدم هشتمیه، اگر هشتمی انجام شده باشد طواف باطله، طواف با زیادی باطل میشه. پس اصل این است که هفتای کامل به جا آوردم، هشتمی رو به جان نیاوردم. درست؟ در اینجا صحبت وسط دید. در اینجا این دوتا اصل در کنار هم قرار دادن در زمان صاحب جواهر صاحب ریاض ممکن بود، ولی ما امروز این دو اصل رو هم تراز هم در اصولمون نمیدانیم. یکی اصل موضوعیه، یکی اصل حکمیه. اصل عدم زیاده اصل موضوعیه، نمیدونیم در خارج زیاده حاصل شد یا نه، این میشه اصل موضوعی استصحابه، اما استصحاب در موضوعه. ولی اصل براءت اصل حکمیه. میگم نمیدانم از نو باید توافی به جا بیاورم یا نه، در اصل حکم وجوب تواف آخره. کار به این ندارم که هشتمی به جا اومد یا نیامد، شک در بطلان تواف و وجوب تواف آخر دارم، میشه اصل حکمی. اما استصحاب عدم شوک هشتم استصحاب موضوعیون، در شوت هشتم که موضوعه، در حکم من استصحاب نمیکنم، در موضوع دارم استصحاب میکنم. شوت هشتم موضوع حاصل نشد و میدانیم تا اصل موضوعی باشد نوبت به اصل حکمی نمیرسد. اصل موضوعی حکومت دارد بر اصل حکمی. شما شک دارین این آب نجس، حالا یه مثال ساده بزنم و بس تمامش کنم. شک دارین آب نجس، دو تا اصل میتونی جاری کنی. اصل این است که حالت سابقه پاک بوده، نجس نشد، استصحاب طهارت، آب ملاقات با نجس نکرد، نجس. یه اصل حکمی هم دارین، آیا نوشیدن این آب حلال یا حرامه؟ اصل براءت میگه کل شیء لک حلال، نوشیدن این آب حلاله. اما استصحاب عدم نجاست اصل موضوعیه، میگه این پاکه پس حکمش جواز نوشیدنه. موضوع برای شما درست میکنه، میگه این پاکه، و در اینجا اصل موضوعی حکومت پیدا میکنه بر اصل حکمی. اینا رو در کنار هم ما در اصول امروزمون قرار نمیدیم. حالا اون زمان اصول مثل زمان شیخ انصاری نبوده که اینقدر واضح و روشن بشه و تنقیه بشه، در کنار هم قرار میدادن. این دلیل اول، دلیل دوم سوم ان شاء الله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.